آموزش زبان درسان.
همراهان ارجمند رادیو گفتگو، شبتون به خیر و شادی باشه و از شما دعوت میکنم به آهوانه توجه کنید.
آهوانه جهان را به پستی بلندی تویی، ندانم چیی هرچه هستی تویی. درود بر یکایی که شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو، شبی دیگر و با آهوانی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق کارشناس برنامه و میهمان برنامه، و میپردازیم به موسیقی نواحی مختلف ایران و این بار نیز میپردازیم به مجموعه ها و منظومه خوانی هایی که در مناطق مختلف اجرا میشه. ابتدا سلام عرض میکنم و خوش آمد عرض میکنم حضور میهمان خوب برنامه جناب آقای رضا دیو سالار. خیلی خوش آمدید به برنامه ما جناب آقای دیو سالار. همینطور خدمت جناب آقای عبدالرضا مجدی کارشناس برنامه‌مون عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسیار متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و مهمان محترم برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیزم و حتی علی سرکار خانم وزیری مجری کارشناس محترم و جناب آقای مجدی کارشناس محترم برنامه. امیدوارم که گفتگوی باشه که مورد توجه همیهنان عزیزمون قرار بگیره.
بله، ما هم این آرزو رو داریم. اجازه بفرمایید در ابتدا درباره منظومه خوانی صحبت کنیم. یک مخط سکان برنامه رو بسپرم به دست شما عزیزان. در منظومه خوانی تعاریف و سخن‌های فراوانی گفته شده و اساتید مختلفی در جای جای ایران به این مقوله پرداختند. یکی از کسانی که در این راه کوشش فراوانی نموده است جناب آقای اشرفیه که اولین کسی بودند که درباره گوسان‌های پارسی تحقیق و بررسی کردند و به عبارتی جمع‌آوری کردند. خوبه که بدونین اشاره خواهیم داشت به تعریف منظومه به لحاظ مضمونی برای تفکیک نامی این مجموعه. یعنی به این شکل باید گفت، به لحاظ مضمونی برای تفکیک نام منظومه بر روی بعضی از کارها این عبارت گذاشته شده و معمولا متر مشخصی هم داره. منظومه یعنی داستانی که نظمه، پس اشعار آن به لحاظ فرم دارای شکل و وزن و قاعده می باشد، مثل غزل، مثنوی، بحر طویل و ازمله. و در این حال باید تکرار کنم و تأکید کنم که دارای متر مشخصیه. بپردازیم به منظومه خوانی و اینکه منظومه خوانی چیه و درباره اون به چه چیزها و چه اصولی از منظومه خوانی میشه پرداخت. جناب آقای مجدی خواهش میکنم توضیح کامل و مبسوط بدید که ما بریم به سراغ منظومه.
البته من این نکته هم اضافه کنم که ما در بعض منظومه ها با توجه به اینکه چقدر طویل باشن و چقدر مفصل و داستان چقدر در واقع حالت توصیفیش و تکرارش به صورت شعری یک مضمونی رو ادامه میدیم ما و اون خواننده میاد و در واقع همچنان شعرهای جدیدی رو میخونه و تکرار نمیکنه، دیگه اینجا مثلا ترجیبند مثلا نداره. به عنوان مثال بازگشت گوشواره و اونجور چیزا که تو ترانه هستن شباهتی به ترانه داره از بابت متر اعداد، مثل مشخص معذرت میخوام. اما گاهی اوقات ممکنه توی این میان ما پریودهای آوازی و پریودهای گفتاری با پیلوتاژ سازی به صورت در واقع یکی در میون اجرا بشه. مثلا فرض کن شمال خراسان در بخشی ما اینو در بعضی نواحی داریم، بخشی میاد داستان رو به صورت رسیتاتیو به صورت گفتاری میگه، بعد یک قطعه ساز ممکنه حتی به عنوان مقدمه اجرا بکنه که سولو هستش، بعد شروع میکنه همزمان ساز و آواز رو با هم دیگه به صورت متری خواندن. ولی بسته به اینکه داستان چه داستانی باشه، داستان حماسی باشه، داستان از بذور شما عاشقانه و تغزلی باشه و چه مضمونی داشته باشه، هم در واقع میتونیم بگیم اینجا مترش تغییر میکنه، یعنی که مثلا اگه دوتایی باشه ستایی باشه و ریتم میتونه تغییر کنه و همینطور تمپو که آیا مثلا سریع باشه با تمپوی بالا یا پایین باشه، اگه هیجانی باشه مثلا فرض کنید یک سوارکاری رو داره نشونه، صحنه هستش که خیلی مثلا یک شخصیت فرض بکنیم تاریخی مشخصیه که اینجا رسیده به یک وضعیتی که باید شنونده رو به وجد بیاره، متخصصش در واقع بخش خراسان البته و همینطور در دندان ما این نقل ها رو توسط کسانی که در این حوزه فعال بودن و همینطور عاشقای آذر قشقایی عرض بزرگشون خیلی زیادن. ما اگه بخوایم نام ببریم که منظومه خوانی در کجای ایران وجود داره، خب یه جاهایی به دلایلی که قصه خوانی بیشتر بوده تا حدی وسیع‌تر و مفصل‌تره، بعضی جا ممکنه کمتر باشه. بلوچستان برای خودش منظومه های خاص خودشو داره که مثلا مربوط به خانهای اونجا بعضیا بوده یا کسانی که در اونجا رشادت هایی کردن، حتی در مقابل حکومت زمان پهلوی مثلا ایستادگی کردن، در مقابل روسا ایستادگی کردن، در مقابل انگلیس. مثلا ما یه نمونهش در بوشهر داریم،
بله.
یک نمونه خیلی زیبایی هستش که دو سه تا قطعه است که به یک جنگنامه‌ای که در مورد داستان رئیس‌علی دلواری در مقابل ایستادگیش در مقابل انگلیس،
بله.
به حالت شاهنامه‌خوانی خونده میشه،
یعنی حماسیه،
بله. و یکی دو قطعه متریک هم داره که مثلا در توصیف دو نفر از کسانی که در اونجا عادت رسیدن.
و به شکل بداهه هم هست این منظومه ها یا نه؟
100% میتونه بخشای بداهه داشته باشه، اما حالا من از دوستم کمک میگیرم، ما در نقل هایی که مربوط مازندران میشه به عنوان مثال میخوام هم که ایشون توضیح بدن، آی دیفسار خدمتشون هستیم، توضیح بدن که نقل های مازندران چی است، از غرب به شرق به چه شکل هستش و اینکه واقعا بداهه پردازی چقدر در صورت میگیره.
بله، من تشکر میکنم از اینکه سرکار خان وزیری تعریف خوبی راجع به خود و هم جناب آقای مجدی نکته فنی راجع به اینکه این منظومه ها دارای رتم مشخص هستند. بعدش میپردازم به تفاوت منظومه ها از منطقه غرب و شرق مازندران و میانیش. اولین مطلبی که میخوام عرض کنم راجع به تفاوت فنی منظومه های مازندران با نقاط دیگه ایران، نقاط مرکزی و جنوب. در مازندران جالبه که منظومه هایی هست که داره رتم آزاده، یعنی اصلا. آوازه
دقیقا.
مثل منظومه عاشقانه امیر گوهر اصلا آواز امیریه،
بله.
بله.
و منظومه نجم رعنا که اون هم آوازه دارای متر آزاد. البته که ما ریتمای آزاد رو هم از لحاظ فنی امروزه میتونیم در قالب ریتم هم بیاریم. ما امیری رو، امیری ضربی رو هم دوستان و کارشناسای موسیقی تنگ کردن میگن امیری ضربی.
مثلا تو کردستان هم ما داریم، مثلا ما لیلی مجدی که فرض کنید استاد خضر قادری میخونه، وقتی که اینو به آواز میخونه یه قطعه هم به صورت متریک،
بله بله،
اونجا شور کارو بالا میبره،
بله.
بفهمید.
اما غالبا منظومه ها ریتمیک هستن،
بله.
مازندران چندین منظومه در ریتمای بیشتر لنگه،
بله.
بیشتر لنگه و ریتم ساده کمتر پیدا میشه،
بله.
در بخشی های خراسان همینطوره و بین عاشق ها شاید متفاوت باشه و همینطور بین پهلوان ها در قوم بلوچ میبینیم که یک فضل دیگه ای داره و بله. البته اونجا ریتمیک هم هست که شما شناسش هستید،
حتی اونجا هم یه مقداری گاهی اوقات میبینیم لنگ درش هست. مثلا بعضی از نقل ها که میخواد یه حالتی رو از حرکت رو به جلو، مثلا فرض کنید در ساربانی، حالت ساربانی هست،
بله.
گاهی اوقات میبینیم یک وضعی رو انتخاب میکنن که کاملا شما رو توی حالت تعلیق رو به جلو میبره و یک افتان و خیزانی رو ایجاد میکنه. بفهمید.
دقیقاً. من اجازه میخوام برای همیهنان عزیزم این مفهوم بخشی و عاشق پهلوان اینایی که اسم میبری، بله. منظومه خوانا رو ازم بگید، بخشی اصلا معناش چیه. البته اجازه میخوام از حضرت علی و عزیزان، به عزیزانی که در منطقه خراسان بخش ارمانج و طوایف اونجا، کسایی که میان موسیقی اونجا رو کاملا مسلط هستن و آشنا به ساز هستن، ساز دوتار، و راحت از حفظ منظومه ها و موسیقی رو نقل میکنن و میخونن، بخشی اطلاق میشه.
خراسان شمالی و ترکمنستان و کرمانج و ترک، و البته خراسان شرقی هم کلمه بخشی وجود
در یه منطقه بخشی میگن و از یه طیف به طیف بعد عوض میشه. اصلا. بین هموطنان آذریمون که آشیق میگن هم همین دستوره و بین هموطنان بلوچمون کسایی که به اون منطقه و با اون ساز قشنگ نقل موسیقی ها میگن لفظ پهلوان اطلاق میشه.
اون کسایی که استادی بس.
در مازندران خونیاگرا
بله
به دسته‌های مختلفی تقسیم میشن، اونایی که شعرخون هستن، اونایی که خوشخون هستن، این که بخشی یا چیز دیگه باشه کلا میگن دتارچی یا علچی.
بله.
اونایی که با دوتار منظومه‌های دوتار رو نقل موسیقیایی میکنن میگن دتارچی.
درسته.
اجازه میخوام در همین اندازه بسنده کنم اما برسم به منظومه‌هایی که اونجا رایج هست. من به احترام زحماتی که آیه استادم آقای جهانگیر نصری اشرفی کشیدن بله. از پژوهش‌های میدانیشون بله. که شما در اول برنامه اشاره کردید دستبندی‌هایی داشتن برای منظومه‌ها، منم به همون دستبندی‌ها قائل هستم که یه بخشی از منظومه‌ها حماسی هست
بله.
بخشی عاشقانه است، بخشی هم مذهبی
بله.
منظومه‌های مذهبی در مازندران میشه از منظومه امام رضا رو نام برد، منظومه حضرت یوسف بله. حضرت موسی علیه السلام و منظومه هایی که مربوط به چله های هرائیه
بله.
مربوط به مناجات پیامبر هست. اصلا یک نغمه هست به اسم چاربند عاشق
بله.
چاربند عاشق که شعرش مدح علی بیت اصلا
درسته
بله.
اول عاشق کنه حمد خدا رو دیم نام محمد مصطفی رو و الی آخر
بله.
که اگر توی آرشیو برنامه باشه من خواهش میکنم که تهیه کننده محترم بخشی از اون رو برای همیهنان پخش کنن
بله.
منظومه‌های حماسی
یا تالیفی حتی چون بعضیشون شخصیت های نسبتا جدیدی هم
در واقع شخصیت های مختلفی که قهرمان داستان میشن در سیر تاریخ در زمانی که مردم تحت فشار حکومت‌های مستبد مرکزی قرار می‌گرفتند یک قهرمانی یک عیاری از بین مردم بلند میشه و سعی می‌کنه که از حقوق مردم حقوقی که داره پایمال میشه دفاع کنه
درست.
و در این مسیر جان خودش از دست میده و نامدار میشه میان در سوگ اون و در مدح اون اشعاری و ملودی به صورت خودجوش و حالا نه بداهه میخوام به اون مطلبی که در مورد بداهه فرمودیم برسم
بله.
خیلی بداهه نه بس. یعنی از روی فکر و از روی اندیشه قبلی
یعنی شروع میشه
بله نسخه شعری بله. داره و ملودی ریتمیک هستش مثل منظومه حماسی حجب خانی
بله.
حامد مشی
حجب سلطون
حجب سلطون بله همچنون رشید خان
بله.
اما بداهه در منظومه خانی نیست
درسته.
در زمانی که نقال موسیقی رو اجرا میکنه خب عیناً شعرهایش که تکراری از اون جایی که سینه به سینه بهش رسیده اونم از حفظ تکراری همون شعرها رو میخونه دیگه نمیتونه شعر داستانی دیگه ای بگه
دوسته.
اما موقعی که میخواد داستان رو نقل کنه مثلا داستان نجما رعنا برای که در شنوندهی که دور و برش هستن در اون شب نشینی یا محفل برای اینکه بتونه با شنونده مستقیمش ارتباط برقرار کنه گهگاهی میبینیم به صورت بداهه نقل داستان رو از داستان اصلی فاصله میگیره میخواد داستان رو به شکل شنیداری تری به شنوندهش تعبیر مثلا از داستان اصلی کنار میزنه میره
به عبارتی پرداختش میکنه و مفصلش میکنه
بله بله
و توضیح میده
اما اینکه اشعار بداهه‌ای باشه بنده جایی برخورد نکردم
اجازه بفرمایید یک بخش موسیقی
بله
بشنویم و برگردیم جناب مجدی چی میشنویم
ما هم میتونیم دو سه تا از کارهای مازندران هست که حالا هر کدوم که موافق باشید من فکر کنم حجت خلامی اجرای ارزمون شکارچی
بله
اگه موافق باشید
بله
بله
به اتفاق میشنویم و برمیگردیم
یار می مایرم جا می مایرم یا اگه برزادش نبرد می دیغانی می مایرم جالا جا می مایرم دیر کنار بیش در می شید زیار می مایرم جالا جا می مایرم از اون سر بیام و یک شل یاغی یار می مایرم جالا جا می مایرم بات جان برار بروریم دزی یار می مایرم جالا جا می مایرم میداتی رزمانی یار می مایرم جان جان می مایرم بات جان برار بروریم دزی یار می مایرم جان جان می مایرم بخزن آی آی ججه برده می خدا خار میان یار می مایرم جان جان می مایرم الوار ردیش می خطه میون یار می مایرم جان جان می مایرم داتی ردیش شاف ردان یار می مایرم جان جان می مایرم دات من پول باید می جرم زبون یار می مایرم جان جان می مایرم داتی رکورد صدا یار می مایرم جا جا می مایرم یه تا دو تا پنج شش تاره می بدا یار می مایرم جا جا می مایرم چرخ شلوار دار آخ یار مایرم جا جا می مایرم بهمرد برار یار می مایرم جا جا می مایرم.
دوستان شنیدین قطعه رو یا منظومه خوانی رو به نام حجت غلامی از ارزمون شکارچی که خواهش میکنم جناب آقای دیپسالار یه توضیح برای ما بدید.
بله، زنده یاد ارزمون شکارچی که سال گذشته به رحمت ایزدی پستن روشون شاد. این منظومه بسیار زیبایی که از ایشون شنیدیم حجت غلامی در واقع یک منظومه حماسی بود. از شعرش پیداست که در واقع شرح حال این مبارز رو تا زمان مرگش توضیح میده و با صدای ایشون شنیدیم. در خصوص تفاوت های منظومه از غرب تا شرق مازندران یک نکته کلی رو میخواستم جناب مجدی عرض کنم، این که منظومه های داستانی از عاشقانه ها گرفته تا مذهبی، ببینید قداست عشق ایجاب میکنه که این منظومه ها با سرعتی بیشتری نسبت به مقام ها و ریزقام ها از یه منطقه به منطقه دیگه کوچ کنه و حرکت کنه. خصوصا منظومه های اینطوری که حماسی و داستانی و عاشقانه است. شما حساب کنید از غرب تا شرق مازندران که داخل یک استانه، این منظومه ها گهگاهی مرز استانی رو پشت سر گذاشته از یک استان به استان دیگه مناطق میانی ایران مثلا منظومه نجوا رهنای ما از لار شیراز اومده اونجا. همینطور الان در گیلان بخشای تالش عزیز نگار مثلا حد مرز بین مازندران و گیلان در تالش منظومه هایی هستش که بسیار شنیدنی ما هم داریم و خودشون هم از ما هم دارن. اگر عزیزانی توی تهیه کننده محترم لطف کنن با کارشناسان اون منطقه ارتباط برقرار کنن
میتونیم. اجازه بفرمایید ما در خدمت جناب آقای دکتر آرمین فریدی هستیم روی خط تلفن. ایشون پژوهشگر و کارشناس موسیقی گیلان و تالش هستن. سلام عرض میکنم آقای فریدی.
بر شما خوشحالم که در خدمت برنامه عزیز شما هستم. سلام به مخاطبان عزیز.
بله، ما هم به شما سلام عرض میکنیم. خیلی خوش آمدیم به برنامه. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای مجدی هستیم و همینطور جناب آقای دیو سالار از جوشگران حوزه موسیقی مازندران در استودیو حضور دارن. من اگه اجازه بفرمایید سکان برنامه رو به دست آقای مجدی بسپرم و برای ما بفرمایید در رابطه با منظومه خانی ها.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فریدی.
متشکرم.
خواهش میکنم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمتتون هستم. آقای فریدی، ما با توجه به بحثی که الان با جناب دیفسالار در مورد منظومه های مازندران داشتیم به این نکته اشاره شد که بعضی منظومه ها سفر کردن تا منتهای غرب رفتن به تالش و گیلان رو در نوردیدند و یک همسایگی و خویشاوندی چه از لحاظ مضمون و حالا تفاوت مضمون. مثلا ما بحث رعنا حضرت عالی خیلی بهتر از من میدونید، مثلا رعنا به شکل مختلف در گیلان روایت میشه، مضمونش تغییر میکنه، نظر مردم و اون عرف مردمی در مورد شعر مثلا یک بار دگرگون میشه از شهر تا غرب. همین که این بحث رو اگه بتونید خلاصه بخواید تو بدید و ما رو برسونید به منظومه های گیلان و اهم منظومه های گیلان و در واقع داستان های تالش.
درسته، در تایید فرمایش کارشناس محترمتون آقای دیکسادار، من خدمت عرض کنم که موسیقی این منطقه چند در کوهستان چه جولیه از مازندران گیلان و تالش پیوستگی در همه جوان دیگه داره، هم توی مقام های سازی، هم ترانه ها و فرم های آوازی خط اشتراکی رو میشه پیگیری کرد. خب
ببخشید خیلی عذر میخوام جناب آقای دکتر فریدی، ممکنه از روی اسپیکر بردارید و با گوشی صحبت کنین؟
نه با گوشی دارم صحبت.
با گوشی صحبت کنین،
یک کمی فاصلتون رو عقبتر چون یک کمی دست.
الو؟
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خواهش،
زنده باشید. عرضم حضورتون که این پیوستگی ما با شباهتشون تا همه مناطق میشه بررسی کردش. و در مورد منظومه ها، بله باز منظومه هم رعنا پیوته هستش که از نظر تفصیل و ملودی و گردش ملودی و مضامی باز اشتراکاتی با مازندران داره.
بله.
و رعنا همونطور که فرمودید، خب اخیرا هم بیشتر روش تلاش و تحقیق شده، کاملا دیگه مشخصه. و واقعیتی که در مورد منظومه ها به طور کلی وجود داره این هستش که وقایع اجتماعی، وقایعی که داخل روستا اتفاق میفته و بعضا فرض مثال درگیری هایی که با حکومت وقت تو زمان قدیم داشتن، از اینها مردم مضامین رو اتخاذ کردن و این مضامین به صورت شعر اومده رو تن ملودی های قبلا در منطقه موجود
داشته.
این یه نکته خیلی مهمی هستش که تو تحقیقاتش برخوردن. یعنی ما ممکنه در جای خلق آهنگی رو داشته باشیم همزمان با ترانه، ولی من نمونه های بسیاری پیدا کردم که شعر اومده سوار شده به یک ملودی کهن، ملودی که قبلا وجود داشته.
این خیلی جالبه.
بله. این مثلا فرسال شما در منطقه تالش ما همون منظومه محمود بره چه این ورژن های مختلف منظومه محمود بره، من تو جای مختلف اسادم یک ورژن خاصی داره، در ماسال یک ورژن خاصی داره. من زمانی که رو مقام های سازی تا کار میکردم این نکته رو متوجه شدم.
بله.
که این منظومه، این ملودی این منظومه مثل یک روح سرگردان در غالب مقام های مختلف رفته.
درسته.
یعنی ما ملودی که در اصاله میشنویم متفاوت هست، ملودی که در ماسال میشنویم متفاوت هست.
بله.
و این شعر هستش که سوار اون مقام های قدیمی شده.
دوست.
و خیلی تفکیک اینم و در حوزه مقام اینا مشکل بوده، اگه لازم باشه من میتونم توضیح بیشتر.
یعنی شعر حضرت عالی میفرمایید که شعر تقریبا یکسان هست مثلا در مورد محمود به
شعر؟ بله، شعر اشتراک زیادی داره.
بله.
ولی مقام ما میبینیم که تو جاهای مختلف و ملودی های مختلف خونده شده.
دقیقا.
و این نشون میده که اون شعر اومده رو جان اون مقام
نشسته.
ما مثلا در شاندرمن
بله.
مقامی داریم به نام کلوزا پرده.
بله.
دقیقا محمود به رو با همون مقام میخوام. وقتی این نینوازا
بله.
دارن میزنن شما بله. میبینید بخش اعظمی از مقام سازی که مربوط به فرض مثلا فرخاندن گاو نر هست.
بله. بله.
با اون چیزی که خواننده ها میخوان و شعر محمود به رو روش سوار میکنن مشترک هست.
احسن.
این نشون میده که تو مقام های سازی قدیمی تر هستن، دومه اومده شعر خودش رو تعمیق کرده به اون مقام و ملودی که وجود داشت.
اما فکر کنم مثلا به عنوان مثال برای ما که از بیرون حوزه داریم گوش میکنیم به آثار، مثلا اون قسمت خانی وقتی میاد محمود به رو میخونه اون باید آهنگین تر و در واقع میتونیم بگیم همگان فراگیرتری. من فکر کنم مرحوم به قسمت خانی در واقع یک فصل مشترک کل منطقه تالش رو اجرا میکنن، درسته؟
بعد اصلا خیلی فراگیر بوده اون ملودی که استاد تو منطقه مرکزی بوده تو تالش. و این ملودی تو کوه تالش شنیده شده و مردم با ساز با دله مخصوصا اجرا میکنن. اما تقریبا سه یا چهار ورژن از محمود به
وجود داره،
ملودی های مختلف وجود داره،
هم سازی هم آوازی.
سازی و گفتم خدمتتون ملودی شعرها بسیار مشترک هستش.
بله، مقام
های سازی مختلف نشسته.
بله، اگه بخوایم به طور کلی شما اگه بخواید شنوندگان این داستان های دیگر رو معرفی بکنید تو منطقه، چون خود واژه دستون من از شما شنیدم که یعنی در نوشته هاتون خوندم، بعضی ها میگن دستون تالشی، شما فرموده بودید که دستون داستان هست، درسته؟ یعنی خود مضمونه.
آره، نگو دستون از نظر ریشه شناسی حتما ارتباط ممکنه داشته باشه با بله. داستان
بله.
اما مسئله که بودش، ما در دستون در تالش به دو بیتی هایی که خونده دستون میگن
بله.
یه مدت حالا به سهر این رو به سبک آوازی اطلاق کرده.
احسن دقیقا.
آره، به سبک آوازی.
اینجا ما در واقع پس اینجا تفکیک واژه دستون از منظومه و قصه و روایت داستانی رو هم داریم. اگه بخوایم داستان‌های دیگر و منظومه‌های دیگر رو معرفی بکنید بچه‌نوندگان، چند تا منظومه رو می‌تونیم نام ببریم؟
در تالش ما یه منظومه‌ای در جنوب تالش داشتیم که ناشناخته بودش در حدود این 10 سال اخیر.
بله.
بیشتر توی منطقه خاص کوچیکی شناخته شده بود، ولی الان دیگه با این پژوهشی که انجام شد بیشتر شناخته شده. منظومه آقا جان هستش.
بله بله.
آقا جان
یا آقا جان بیت.
بله، آقا جان بیت. بله. این یه یاغی بوده. حالا این کلمه یاغی شاید درست نباشه.
بله.
بعضیا عیاش مثلا.
درسته.
بچه رابین هودی بهش میگن که
دقیقاً.
از مملکه میگرفته به مردم تغییر میداده. خودتون میدونی که در مورد بله. این افراد همچه روایتهای مختلف از حکومت اونها رو راه میدونه.
دقیقاً.
مردم قهرمانن.
دقیقاً.
و این فرد وقتی که کشته میشه، خواهرش یک منظومه یک شعری برای این در سوگواریش میخونه که همین شعر به تبع منظومه های دیگه اضافه میشه، اشعار دیگری بهش و روستا به روستا
منتقل.
این روان پیدا میکنه و تقویت میشه.
بله،
ولی تاریخش کاملا مشخص که اتفاق افتاده و اون افراد از مثلا نوش زنده است، فرزندانشون هست. خب این به خاطر میگم که این منظومه ها شما فکر کنید یک اتفاقی در پهنه اجتماعی روستا میفته و بلا فاصله نیازه که این به شعر بیاد با یک آهنگ همراه بشه.
دقیقا.
اینجاست که مد میگیرن از آهنگای قبلی موجود.
احسن. و در واقع جاودان میشه اینطور. اینطوری جاودان میشه.
بله، از آهنگای قبلی موجود الهام میگیرن و این شعر رو سوار میکنن و این ادا پیدا. یعنی اینجوری نیست که ما از مثلا منظومه آقا جان از نظر شعری 500 سال قدمت نداره، ولی ملودیش خیلی قدیمی‌تره.
احسنت.
یعنی این شعر جدید رو اومدن روی اون ملودی ساخته کردن.
بله، بسیار
متشکرم. تو شرق گیلان همون بعد از زوموها رو دیدم که یک ملودی مشترک هستش، ولی شعرهای مختلف رو دارن با هم می‌خونن. در غرب هم همین هستش. در مثلا با مولودی‌هایی داریم که و نوروزخوانی‌هایی داریم که شعرهای مختلف هست با یک ملودی واحد. یعنی شما به راحتی نمیتونید بگین که این ملودی و این شعر
حتما
با دیگه کاملا یک اصالت مبنایی ریشه‌ای کامل دارن که با هم به وجود اومدن.
دقیقاً، چون بعضی نواحی ایران اینطور است. من فکر کنم آقای دیفسار سوالی از شما داشته باشه.
من ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر فریدی عزیز، خدمت همیهنان عزیزم عرض کنم، هم در گیلان که آقای دکتر فریدان به تفصیل توضیح دادن و هم در مازندران اتفاق جالبی بین جابجایی نغمه، شعر و خود منظومه اتفاق میفته. یعنی اینکه همینطور آقای دکتر عدی فرمودن، شعر واحده، نغمه متفاوته، یا منظومه مثلا گلره بردن که یه داستان دزدی یاغیا میان گلره ببرن و طرف
محمود برو داره.
میبینیم که این واقعه فولک از لحاظ داستان و منظومه واحده، اما در نقاط مختلف گیلان و مازندران میبینیم ملودی فرق میکنه و هر کدوم یه مقام مستقلی هست.
بله، دقیقاً همین
باشه. من خواستم این توضیح رو اضافه کنم به عرایزتون جناب آقای دکتر فریدی عزیز. مطلبی رو که الان به ذهنم رسید میخوام خدمت عزیزان هموطنان عزیز عرض کنم. منظومه ها به خاطر اینکه حرکت میکردن از یک نقطه به نقطه دیگه، به خاطر مضمون بسیار جالب توجه و هم قداست عشق پاک، میبینیم که خیلی حرف و شعرها فارسیه.
بله،
جز موارد اندکی که مثلا مثل امیری خانی ها که با اشعار طبری هستش.
دوست.
مثلا منظومه هایی که در خود گیلان با شعر خود لحجه شمال کشور هست، ولی خیلی از منظومه ها شعر فارسیه.
احسنت.
نجوارانا
ما قبلیست که از آقای